まあね。مرحوم کمپانی در فضیلاتشون بر فرمایشات مرحوم آخوند به تأیید کلام مرحوم آخوند میپردازند و راجع به عدم تمامیت قاعده دفع ضرر محتمل در قبال قاعده قبح عقاب بلاویان مطلب را تا اینجا رسوندن که عرض شد. بیان ایشان راجع به این مسئله و عدم تعارض بین این دو قاعده این بود که ملاک در عقاب و حسن عقاب ملاک وصول و اقامه حجت بر تکلیف واقعی است، اما نفس تکلیف واقعی و نفس حکم واقعی تلازمی با حسن عقاب نداره، به جهت اینکه نفس تکلیف واقعی عبارت است از مقام بعث و زجر در جعل احکام، و بین مقام بعث و زجر و مقام بلاغ و ابلاغ بونون بعید. پس بنابراین تا تکلیف در مرحله حکم واقعی است و به مرتبه فعلیت نرسیده است، بنابراین ظلمی در صورت مخالفت بر مولا ظلمی مترتب نمی شود. و اگر ما این قاعده قبح عقاب بلا بیان را بر اساس ترتب ظلم و عدم ترتب ظلم که قبح ظلم و حسن عدل است بدانیم، همونطوری که سیره عقلاییه بر این مبنا دلالت داره و اتفاق آرای عقلا، ظلم در صورتی است که عبد به واسطه مخالفت خروج از زی رقیت نسبت به مولا داشته باشه، اما اگر قرار بر این باشه که به واسطه مخالفت خروج از زی رقیت حاصل نشود، بنابراین ظلم هم محقق نمی شود. و نفس انشاء حکم از جانب مولا بدون بلوغ و وصول به عبد موجب خروج عبد از زی رقیت نیست، فلهذا نه طبق قاعده و سنت عقلاییه و نه طبق استحقاق عقاب و حسن عقاب در سیره متشرعه هیچ کدام در صورت عدم وصول حکم واقعی عقابی از جانب مولا بر عبد مترتب نیست، و چون تلازمی بین محتملین وجود ندارد، تلازمی بین تکلیف واقعی و حسن عقاب وجود ندارد، پس بنابراین تلازمی بین احتمال ضرر و احتمال عقاب هم دیگه در احتمال تکلیف و احتمال ضرر هم وجود ندارد که عبارت از احتمال عقاب باشه، چون نفی تلازم بین محتملین موجب نفی تنازم بین احتمالین است. محتملین عبارتند از حکم واقعی و عقاب، احتمالین عبارتند از احتمال تکلیف و احتمال عقاب. فعلی هذا احتمال ضرر وجود ندارد تا به وسیله دفع ضرر محتمل ما بتوانیم این دفع ضرر محتمل را بیان قرار بدهیم برای قاعده قبح عقاب بلا بیان. و در اینجا میگیم که چون در اینجا بیان وجود دارد، پس بنابراین قبح عقاب بلاویان در اینجا موردی ندارد. مطلبی که نسبت به فرمایشات مرحوم کمپانی به نظر میرسه این است که کلام ایشان در مورد محتملن محل نظر و تأمل است. این که ایشان میفرمایند تکلیف واقعی تلازمی با حسن عقاب و با عقاب ندارد، این تلازم وجود ندارد، این اصلا برای این است که مرحله تکلیف واقعی مرحله ثبوت است و مرحله عقاب مرحله اثبات است و مرحله ثبوت هیچ گونه تعلقی و ربطی با مرحله اثبات نداره و اصلا طرح این مسئله خلافه. یعنی طرح کردن این که تکلیف واقعی تلازمی با عقاب ندارد این محل تأمل است. چرا؟ چون اصلا تکلیف واقعی مرحله بعث و زجر است که مرحله بعث و زجر مرحله ثبوته. مولا در مقام ایراد و در مقام انشاء بعث و زجری را القا می کند، جعل می کند. حالا وصول پیدا کند به مکلف، بلوغ پیدا کند و عدم وصول، اون مقام اثبات مقام دیگر است، ارتباطی به مقام ثبوت نداره. در مقام ثبوت مولا فقط جعل حکم میکنه، اما صحبت در این است آیا به صرف مقام ثبوت تکلیفی مترتب بر مکلف میشود یا نمیشود؟ خب قاعدتا نمیشود. مکلف از کجا علم پیدا کنه بر این که مولا یک همچنین بعث یا زجری را انشاء کرده؟ ما که کف دستمون رو گونه کردیم، ما که علم غیب نداریم، اون فقط پیغمبران و اولیا هستن که اطلاع بر موانی و ملاکات نفس الانبیه دارن. مکلف بدون مقام ثبوت چه راهی و چه طریقی برای اثبات تکلیف داره؟ راه که نداره. پس بنابراین قطعا اگر عقاب بخواد مترتب بشود، همونطوری که اون روز عرض کردم این مطلب نیست، اگر عقاب مترتب بشود بر مقام تکلیف بدون اثبات، قطعا عقاب میتواند مترتب بشود حتی بدون مقام تکلیف، بدون حتی احکام واقعی. چرا؟ چون ملاک در هر دو واحد است. حسن عقاب اگر مترتب بشود بر نفس تکلیف و بر نفس احکام واقعیه بدون لحاظ مقام اثبات و بدون لحاظ مقام بلوغ، اگر اینطور باشه بدون تکلیف هم که حسن عقاب مترتب است. مولا اصلا در نفس خودش تکلیفی را از می شود که جعل کرده، حرمت فرض کنی که شرب توتو، اما هنوز حتی ابلاغ هم نکرده، یعنی حتی به رسولش هم ابلاغ نکرده. خب حسن عقاب مترتب بر این عقاب مترتب بر مخالفتش خواهد بود. چرا؟ ملاک یکیه. اگر ملاک مخالفت با تکلیف است، فرق نمی کند چه مخالفت با تکلیف نفسی و چه مخالفت با تکلیف لفظی و کلامی، هر دو یکیست. اگر ملاک عبارت است از مخالفت در مقام اثبات، خب هنوز تکلیف واقعی که اثبات نشده، هنوز تکلیف واقعی که به مکلف نرسیده، پس در این صورت عقاب در اینجا قبیح خواهد بود و بدون ملاک خواهد بود. این مسئله پس تلازم بین محتملین و عدم تلازم بین محتملین اصلا از اصل باطله، یعنی اصلا با مقام احکام واقعی در مقام ثبوت هیچ تعلق و ربطی با عقاب که از لوازم و آثار مقام اثبات است. تا به دست مکلف تکلیف نرسد آثاری مترتب نمیشه، حتی اطاعت. حتی ما در مورد عقاب هم این مسئله را نمیدیم. اصلا بین تکلیف واقعی و بین احکام واقعی و بین اطاعت هیچ گونه تلازمی نیست، چون اطاعت اصلا مترتب بر بلوغه، اطاعت مترتب بر ایصال و مترتب بر ابلاغه. چرا شما حالا سراغ عقاب رفتید؟ بالاخره این یا اطاعت باید بکنه یا نکنه دیگه، اول باید اطاعت بکنه یا اطاعت نکنه، بعد عقاب مترتب بشه یا ثواب مترتب بشه. ما در همون اصل قضیه داریم میگیم اطاعت بدون بلوغ اصلا چه معنا داره؟ کی مکلف میتواند بدون مقام بلوغ و مقام اثبات اطاعت بکنه. پس بنابراین اصلا به طور کلی ارتباط دادن احکام واقعی با مسئله از میشود که عقاب و مسئله ثواب، این اصل قضیه چی؟ جایی براش نیست. اون چه که در حیطه عقاب و ثواب میتونه مورد بحث قرار بگیرد، هر چیزیست که مربوط به مقام اثبات میشه. چون تا برای مکلف اثبات نشه، اثبات تکلیف نشه برای مکلف، در نتیجه نه اطاعتی دیگه در اونجا متمشی است و نه مخالفتی دیگه در اونجا از میشود که متمشی خواهد بود. باید اثبات بشه. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین چطور شما میگید که بین تلازم بین محتملین، عدم تلازم بین محتملین موجب عدم تلازم بین احتمالینه؟ ما در مورد احتمال این حرف رو دیگه نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون اگر مکلف احتمال تکلیف واقعی را میدهد، ممکنه قاعده دفع ضرر محتمل در اینجا بیاد. چرا؟ چون احتمال مال مقام چیست؟ مال مقام اثباته. همینقدر که من احتمال تکلیف را میدهم، این احتمال تکلیف لعل لقال ان یقول، خود نفس احتمال منجزه، این دیگه به محتمل کار نداره. اون عدم تلازم بین محتملن به خاطر این بود که یکی از محتملن مربوط به مقام ثبوت بود، یکی از محتملن مربوط به مقام اثبات بود و هیچ ارتباطی بین اثبات و ثبوت نیست. اما در دفع ضرر محتمل، در اینجا هر دو اینا متعلق به مقام اثباته. یعنی همونطوری که احتمال ضرر مربوط به مقام اثبات است، کی احتمال ضرر وجود دارد؟ وقتی که احتمال تکلیف وجود دارد. احتمال مال اثبات دیگه، یعنی مال اینکه مکلف در نیت خودش و در نفس خودش احتمال تکلیف را بدهد. پس این ربط دادن این دو به هم که عدم تلازم بین محتملین موجب عدم تلازم بین احتمال است، این چیه؟ محل ایراد. این اشکال اول. بعد مرحوم، حالا من عرض می کنم خدمتتون که تفصیل این قضیه که چیست، یعنی چرا بین از می شود که به احتمال تکلیف، البته عرض شده تا حالا دوباره، چرا احتمال تکلیف در بعضی از اوقات منجز است و احتمال تکلیف ملازمه با احتمال ضرر است؟ این قاعده که اینه، حالا به اصطلاح بعد میاد، فعلا راجبش. بر این اساس تذییلی که مرحوم کمپانی رضوان الله علیه نسبت به فرمایش مرحوم آخون دارند، در مورد این که مرحوم آخون میفرمایند بنابراین احتمال ضرر دیگر فیما بین وجود ندارد. وقتی احتمال ضرر وجود نداشت، پس قاعده دفع ضرر محتمل دیگر در اینجا مقاومتی با قبح عقاب بلا بیان دیگه نمیتونه بکنه. درست شد؟ یعنی وقتی که عقابی وجود ندارد، استحقاق عقابی دیگر وجود ندارد، احتمال ضرر دیگر وجود ندارد. وقتی که احتمال ضرر وجود نداشت، موضوع برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دیگه موضوعی وجود نداره، موضوع برداشته میشه. پس قاعده دفع ضرر محتمل دیگه در فی ما نحن فی دیگه نمیتواند عرض اندام کنه، در اونجا اظهار کنه، چون دیگه موضوع نداره. موضوع عبارت بود از میشود که احتمال ضرر و با عدم استحقاق عقاب احتمال ضرر هم منتفی است. وقتی احتمال ضرر منتفی است، موضوع قاعده دفع ضرر محتمل دیگه در اینجا منتفی خواهد بود. روشن شد؟ حالا چرا استحقاق عقاب وجود نداره؟ مرحوم کمپانی میفرماید خب دلیلش روشنه، ما گفتیم استحقاق عقاب یا به واسطه قاعده قبح ظلم است و حسن عدل است، که ما قبلا گفتیم که با نفس حکم واقعی تلازمی با عقاب دیگه در اونجا و تلازمی وجود ندارد. یعنی قاعده عد می شود که قبح ظلم در جایی است که ظلم در اونجا محقق بشود، و با عدم تلازم بین حکم واقعی و بین استحقاق عقاب، با با عدم تلازم ظلم منتفی میشه. یعنی اگر عبد در یک همچنین ظرفیتی مخالفت با تکلیف واقع رو کرد، خروج از زیر قید نیست. خروج از زیر قید نشد، ظلم علی مولا لم یتحقق. پس این عبد به واسطه مخالفت با تکلیف ظالم بر مولا نیست، ظالم نشد. موضوع قاعده قبح ظلم در اینجا منتفی میشه. وقتی که اون منتفی شد، قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه در اینجا چیه؟ محکم میشه. چون در اینجا عقاب دیگه در این صورت قبیح خواهد بود. عقاب در جایی صحیح است و استحقاق عقاب در جایی حسن است و مستحسن است که ظلم علی مولا محقق بشود. وقتی ظلم علی مولا محقق نشد، پس بنابراین استحقاق عقاب هم منتفی است. استحقاق عقاب که منتفی شد، این در اینجا قبح عقاب بلا بیان در این صورت میاد و حاکم میشه. این در صورتی که موضوع برای قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوعش عدم قبح عقاب بلا بیان ظلم باشه و به واسطه عدم ظلم قبح عقاب بلا بیان منتفی میشه. حالا اگر ایشون میفرمایند که حتی اگر مسئله بر اساس جعل مولا باشه، یعنی قاعده ظلم نباشه، خود مولا بر مخالفت با تکلیف استحقاق عقاب را مترتب کنه، خود مولا مترتب کنه، ایشون میگن این باز با قاعده لطف منافات داره. قاعده لطف چیست؟ قاعده لطف این است که مولا به واسطه خلق از میشود که آدم و بنی آدم هدف و غایتی را بر این خلق در نظر گرفته و مقصود و منظوری از این خلق بر این خلقت مترتب می شود. حالا اگر خداوند متعال غایتی را بر این خلق که عبارت است از وصول به مدارج کمال و مراتب کمال بر این خلق در نظر گرفته باشه، لازمه قاعده لطف این است که هر چیزی که ملایمت دارد با وصول به این غایت برای این خلق پروردگار متعال مهیا کنه و هر چیزی که مخالفت دارد و ناملایم است، غیر ملایم با این وصول این خلق به مرتبه کمال است، از جلوی راه این خلق چیخ برداره. حالا مهمترین مسئله و تنها ترین مطلبی که باید خداوند برای این خلق به واسطه اون قاعده لطف که داره فراهم بکنه، ایصال احکام شرعی است به مکلف. اینو باید ایصال بکنه، یعنی احکامی که در مقام بعث و مقام زجرند، این احکام را به واسطه تتمیم جعل و تتمیم بعث و زجر باید این احکام را ایصال به مکلف بکنه در مقام عمل، و الا چیه؟ این مکلف نسبت به ارتقاء به مراتب کمال مکلف لغو خواهد بود، بدون نتیجه خواهد بود، بدون وصول به مراتب خواهد بود. پس لازمه قاعده لطف از باب تتمیم جعل این است که اون احکامی را که اون احکام نفس الامریه، اون بعث و زجر را به واسطه این ایصال کنه. اگر این می شود که خداوند متعال این حکم را ایصال نکرد، اون وقت در اونجا عقاب را بخواد مترتب بکنه در صورت عدم ایصال احکام بعث، این با قاعده لطف چیه؟ مخالف در میاد. چرا؟ لازمش این است که این عقاب مترتب بر چی باشه؟ بر وصول باشه. مکلف از کجا میدونه که این الان حکمی داره یا نداره بهش عمل میکنه؟ مکلف که مکلف آسی نیست، مکلف از میشود که عبد است و مکلفه. اگر این وقت مکلف آسی است، علی کل حال بگه چه خدا حکمی جعل بکنه یا جعل نکنه، من مخالفت میکنم. این حکم. ولی وقتی که مکلف مطیع است، در مقام اطاعت است و بخواد اطاعت بکنه، در این حال این احکام به مرتبه بلوغ نرسد، وقت این مکلف دیگه در قبال مولا دستش بازه برای احتجاج. میگه من که در مقام اطاعت بودم، خودت این احکام رو به من نرسوندی، وقت در این حال میخوای من عقابم بکنی؟ خب این دیگه ظلمه بر رسول مولا تلقی میشه و مخالفه با قاعده لو تلقی میشه. البته در اینجا هم ما میتوانیم نسبت به کلام مرحوم کمپانی اعتراضی را وارد کنیم. اون اعتراض این است که در این که خلق یک غایتی مترتبه بر اوست، در این حرفی نیست، و خلق برای رسیدن و وصول به مرتبه کمال در این از میشود که تحقق پیدا کرده و صحبه خداوند متعال باید به مقتضای قاعده لطف، همانطوری که لطف او شامل خلقت اولیه و وجود اولیه برای ماهیات شده است و جعل به وجود اول و به کمال اول که عبارت است از وجود اول تعلق گرفته است، همینطور به مقتضای قاعده لطف این جعل تعلق به کمال ثانی که عبارت است از کمال اون وجود، به اون هم تعلق چیه؟ تعلق میگیره. ولی صحبت در اینه اون کیفیت ترتب و اون کیفیت جعل، اون کیفیت که در دست من و در دست شما نیست. قاعده لطف شما اقتضا میکند که تمام احکام از مرحله بعث و زجر برسد به مرحله چی؟ به مرحله حجیت و اتمام حجیت به واسطه بلوغ، به واسطه بلوغ و وصول به مکلف. این همه افرادی که اینها احکام به دستشون نرسیده در غابات در این طرف و اون طرف از میشود که عرض، کدام یک از اینها مشمول قاعده لطف هستن؟ مگر ما در خود قرآن هم نداریم الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین لا یستطیعون حیلة فی الارض ولا فی السماء؟ این مستضعفین چه کسانی هستن؟ مستضعفین احکامی هستن که احکام اونها نرسیده، یعنی این افراد مشمول قاعده لطف نیستن. فقط قاعده لطف مربوط به افرادی است که برای اونها بعث رسول شده باشه، تازه اون بعث رسول هم به مقام وصول و بلوغ هم رسیده باشه. ها اینا فقط مشمول قاعده لطفن. بگیم اینا چند کیلو هستن که حالا اونا فرض کنید که حالا نباید باشن، حالا اینا خوشگل‌تر از اونا به اصطلاح هستن، اینا خیلی از اینا هستن که نه بابا اینا چیزترن، کجای اینا مشمول چیز هستن حالا از قاعده لطف خدا مشمول اینها شده؟ نه آقا، قاعده لطف عبارت است از لطف پروردگار به جعل ثانوی، یعنی جعل وجود ثانوی و کمال ثانوی برای مراتب وصول به مراتب کمالی که بر اون کمال اول تعلق میگیره. درست شد؟ یعنی لوازم و شرایط اون کمال ثانوی بر اون کمال اولی را، اینو چی میگن؟ اون از میشود که منشأش را قاعده لطف میگن. لطف پروردگار شامل شد و لطف پروردگار فقط منحصر در بعث رسول نیست. این عقلی که خدا داده به این بشر، این عقلی که از اون از میشود که طرق قاعده لطف است، هدایت های باطنی که خدا نسبت به هر کسی دارد، این یکی از موارد قاعده که قاعده لطف است. راهنمایی ها و کیفیت فتح طرق و از می شود که سد ابواب، سد موانع که انسان را به اون مطالب نرسه، اینها همه چه قاعده لطفه. قاعده لطف فقط این نیستش که فقط بعث رسول بشه. خب مگه بعث رسول فقط کجا شده؟ فقط در بعضی موارد خاص این مسئله بعث رسول است که در سایر موارد این نیست. اصلا خود آیه داره مستضعفین دیگه، خود آیه مستضعفین حکایت از این میکنه که احکام بهشون نرسیده دیگه، غیر از حالا اونایی که مقصر هستن و اینا حالا تعلم تو اینها حالا مربوط به اونهاست. این پس مربوط به کیفیت، اشکال به کیفیت بیان و تعریف قاعده لطف. اشکال دوم این که مگر ما بیش از این که مکلف را ملتفت به احکام واقعی بکنیم از قاعده لط انتظار دیگه داریم؟ لعل همین احتمال تکلیف واقعی خودش هم جز قاعده لطف. نفس مکلف که الان احتمال تکلیف را میدهد، چطور در علم اجمالی احتمال تنجیز را میدهد؟ چطور در بعضی از موارد مهم احتمال تنجز اون حکم را میدهد؟ پس بنابراین بله، در بعضی از موارد احتمال خیلی ضعیفی است، ولی این که مکلف با اون عقلی که دارد و با فطرت سلیمی که دارد تمییز بین موارد احکام را میدهد، در یک مورد حکم به احتیاط میکند، در یک مورد حکم براءت میکند، مگه این غیر قاعده لطفه؟
اینا همین قاعده لطف دیگه. مکلفی که دارای عقل و شعور و ادراک صحیح قضایا هست و خصوصیات و مراتب و مراحل هر قضایا را در جای خود قرار داده، اینم جزء قاعده لطفه. پس برای فقط قاعده لطفی نیستش که این مقام بعث و زجر را برساند به مقام حجیت و اقامه حجیت و وصول، فقط یکی از طرقه. راه دیگری که خدا به عقل میگه، مگه تو عقل ندادن؟ مگر من به تو حجت باطن ندادن؟ فقط حتما باید پیغمبر بیاد جلوت بگه این حرفو؟ نه، که پیغمبر میگه، خبر ثقه، خبر عدل میاد میگه، شهادت وجدان میاد میگه، قرائن و شواهد میاد، همه اینا جزء چیست؟ جزء قاعده لطفه. فقط این نیستش که پیغمبر بیاد برای تک تک افراد بیاد این بحث رسول و ابلاغ و اینها بکنه. پس بنابراین احتمال ضرر در اینجا منتفی نیست، که با احتمال ضرر موضوع برای قاعده دفع ضرر محتمل منتفی بشه. احتمال ضرر هست، همینقدر که یک مکلف احتمال تکلیف واقعی را میدهد، احتمال ضرر هم در اینجا وجود داره. احتمال ضرر هست، احتمال شما میدید الان این انا احتمال میدید سم افیه، آیا احتمال ضرر که شما میدهید احتمال تکلیف در اینجا نیست؟ این منجز نمیشه برای شما. شما جدن جدن در اینجا احتمال ضرر میدید، نه 100%، متو 70%، 80% میخورید. کسی که احتمال سم افعی میده، احتمال میده این الان سمه، فرض کنید که سمه مهلکه، سیانور منبار مثال، احتمال یه سمه مهلک میده، حتی بو هم نمی کنه. شما حتی در بیان در ببینیم چیه بود، حتی بو کردنش هم این خلاصه خطر موجبه به اصطلاح خطر اینا میشه، میگه اصلا با آبریز بیرون، اصلا نه تو. درست شد؟ خب روی این حساب چطور شما میگید که احتمال ضرر در اینجا منتفی است به واسطه عدم استحقاق عقاب؟ چون عدم استحقاق عقاب در اینجا محقق است و استحقاق عقاب منتفی است، پس احتمال ضرر هم منتفی است. احتمال ضرر که منتفی شد، موضوع برای دفع ضرر محتمل منتفی میشه دیگه، همچین قاعده ای نمیتونه در قبال قاعده قفه عقاب بلا بیان عرض اندام کنه. پس این هم اشکال دیگه. روی این حساب مرحوم آخوند میفرمایند که روی این جهت، البته صرف نظر از این اشکالی که شده، میفرمایند که بنابراین جایی و دیگر مکانی برای قاعده دفع ضرر باقی نمیماند. وقتی قاعده برای دفع ضرر باقی نماند، دیگه در این صورت قاعده قفه عقاب بلا بیان محکم میشود. باز در اینجا با همین بیانی که عرض کردی، مرحوم کمپانی همین تقریر را میارن جلو، میگن که وقتی که موضوع نشد، خب دستورانی قاعده دفع ضرر محتمل هم دیگه در این وجود نداره. این چکیده فرمایشات مرحوم کمپانی که هم قسمت آخر را یه خیلی خلاصه کردم، چون در قسمت دیگه توضیحش رو داده بودم. و اما اشکال اساسی که وارد میشه بر این قضیه، همینطور بر سایر حالا افراد دیگه چیز، این است که مرحوم کمپانی و مرحوم آخوند مسئله تنجز احتمال و مراتب احتمال رو فراموش کردن، که ما از نقطه نظر تنجز و عدم تنجز متا مراتب مختلفی نسبت به احتمالات داریم. بعضی از احتمالات نفس احتمال اصلا منجزه، نه اینکه به یقین برسه، یقین که هیچ، اون که هیچ. با پدرزن رو میشه گرفت؟ نه بابا، پدرزن نمیشه گرفت، صحبت در مادر زنه که میشه که با اون که هیچ بابا، اصلا حرفی درش نیست. مادر زن مفروغان انهاز، بس در پدر زنه که آیا میشه نگاه کرد. در یقین نسبت به این موارد که اصلا صحبت نیست. نفس احتمال اونقدر مهم است که اون احتمال باید منجز بشه. این انشاءالله دیگه باید